مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به حضور دوستان عزیز عرض می کنیم و با غزل شماره 36 جلسه 115 درس مثنوی رو آغاز می کنیم. این غزل از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی است. ای هوس های دلم باری بیا روی نما، ای مراد و حاصلم باری بیا روی نما. مشکل و شوریده ام چون زلف تو چون زلف تو، ای گشاد مشکلم باری بیا روی نما. از راه و منزل مگو دیگر، مگو دیگر مگو، ای تو راه و منزلم باری بیا روی نما. در ربودی از زمین یک مشت گل، یک مشت گل، در میان آن گلم باری بیا روی نما. تا ز نیکی و از بدی من واقفم، من واقفم، از جمالت غافلم باری بیا روی نما. تا نسوزد عقل من در عشق تو، در عشق تو، غافلم نی عاقلم باری بیا روی نما. شه صلاح الدین که تو هم حاضری هم غایبی، ای عجوبه واصلم باری بیا روی نما. منظور از صلاح الدین، صلاح الدین زرکوب است که بعد از غیبت شمس محور و مراد و پیر یاران مولانا می شود. اما در مثنوی این حکایت رو آغاز کردیم با این عنوان: وصیت کردن رسول علیه السلام علی را کرم الله وجهه، که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب جوید به حق، تو تقرب جوی به صحبت عاقل و بنده خاص تا از همه پیش قدم تر باشی. چند بیتی از این مقوله رو نوبت قبل خواندیم و توضیح دادیم. این بخش از بیت 2959 از دفتر اول آغاز میشه. مولانا میگوید: گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندر آ در سایه نخل امید، اندر آ در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سی مرغ بس عالی تباف. گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ آن را مقطع و غایت مجو. این چند بیت رو خواندیم. مولانا یک حدیثی از پیامبر نقل میکنه که اصل عبارتش این است که یا علی، اذا تقرب الناس الی خالقهم فی ابواب البر فتقرب الیه به انواع العقل تسبقهم به درجات و زلفا عند الناس و عند الله فی الاخره. معنی این حدیث این است که پیامبر به امیرالمومنین فرموده وقتی میبینی که مردم برای تقرب به خدا به دنبال انواع کارهای نیک میرن، تو به دنبال انواع عقل برو برای تقرب به خدا، که اگر دنبال عقل بری هم در دنیا نزد مردم هم در آخرت نزد خدا پایگاه و جایگاهت به مراتب بالاتر خواهد. مولانا این حدیث رو گرفته و به سراغ عقل رفتن رو به لازمه این کار معنا کرده، به سراغ عاقل رفتن رو گرفته. علتش هم این است که مولانا در ابیات قبل بحث می کرد درباره لزوم انتخاب پیر و مرشد و راهنما و ضرورت تبعیت از یک پیر و مرشد و راهنما. اینجا از این حدیثی که تأکید بر عقله، مولانا تأکید بر پیروی از یک عاقل رو استفاده کرده. کار بدی هم نکرده، غلط نیست، اما حدیث قبل از این که به یک شخصی نظر داشته باشه به خود قوه عقل نظر داره. اون تا مولانا این استفاده رو کرده که پیامبر به امیرالمومنین فرمود که میدونم شجاعی، مثل شیر میمونی، پردلی، پهلوانی، اما شجاعت کافی نیست. به شجاعت اعتماد نکن، به شجاعت اکتفا نکن، برو دنبال یه چیز دیگه. لیک بر شیری، یعنی شیر بودن، مکن هم اعتمید کمون اعتماد باشه. اندرا در سایه نخل امید، برو اون درخت امید رو پیدا کن، زیر سایه اون درخت امید بنشین. حالا درخت امید چیه؟ اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. برو اون عاقل رو پیدا کن که هیچ مرکوبی نمیتونه او رو منحرف بکنه. ناقل اینجا همون مرکوبه، چون ابیات قبلی صحبت از این میکرد که وقتی سوار خر هستی در راه داری میری، مواظب باش این میل اون خر به آب و علفی که در کنار جاده است تو رو از راه به در نکنه. به این اعتبار باید ناقل رو به این معنا گرفت. بعد وصف او رو میکنه که سایش مثل کوه قافه، روحش مثل سیمرغ عالی توافه. و اگر من تا قیامت بخوام وصفش رو بگم، این ستایش پایان نداره. این بحث قبل بود. بنده نوبت قبل یه قدری درباره عقل صحبت کردم. حالا مولانا مسیر بحثش این بوده که درباره عقل صحبت بکنه. ما قبل از این که حالا به اون مطلب بپردازیم، راجع به اهمیت خود عقل صحبت کنیم یه قدری که با متن حدیثم سازگارتره. عرض کردم که شما قرآن رو ملاحظه بکنید، میبینید از آغاز تا پایان دعوت به تعقل، دعوت به تفکر، دعوت به دانایی. دانایی به معنای خردمندی، چون دانا در زبان فارسی و ادبیات فارسی به معنای خردمند دانا، و نادان مثل همون جاهله که در عربی و در احادیث جهل به معنی بیعقلیه، نه بی اطلاعی. در قرآن تأکید بر دانایی و تعقل، و شما سراسر قرآن رو بگردید هیچ آیه‌ای نیست که انسان رو به بیخردی تشویق بکنه یا دعوت بکنه. در قرآن آیاتی هست که انسان معنی اون رو ممکنه نداند یا همه کس معنای اون آیه رو نداند، اما شما در قرآن به مطلبی بر نمیخورید که خلاف عقل باشه. یعنی شما در سراسر قرآن به خرافه بر نمیخورید. بله، در قرآن صحبت از جنم هست، ما هم جن رو نمیشناسیم، ندیدیم، اما اینکه یک کتاب آسمانی بیاد و از موجوداتی صحبت بکنه که در عالم هستی وجود دارن و ما اونها رو نمیشناسیم، این که خلاف عقل نیست، که این خلاف حسه. حس ما قادر نیست بعضی موجودات رو درک بکنه، ولی خبر دادن یک کتاب آسمانی به یک چیزهایی که دور از دسترس ماست، علم ما هنوز به اون نرسیده یا حس ما قادر به درک اونا نیست، این خلاف عقل نیست. بله، در قرآن این چیزایی هست به این ترتیب. یا بعضی احکام که ما فلسفش رو نمیدانیم اما قبولم نداریم که خلاف عقل باشه. ما نمیدونیم این دو رکعت بودن نماز صبح از کجا به دست اومده، اما حالا اگه قرار شد دو رکعت بخونیم خلاف عقل نیست. به این معنا در قرآن ما خلاف عقل نمیبینیم. و در احادیث هم که من نوبت گذشته عرض کردم که وقتی یک عده میان پیش پیامبر و راجع به زهد و تقوا و روزه و نماز یک کسی صحبت میکنن، پیغمبر میپرسد که کیف عقله، عقلش چطوره؟ بعد میپرسن که ما داریم از عبادتش میگیم، شما از عقلش میپرسی؟ حضرت میفرماید کسی که عقل نداشته باشه با بیعقلی یک ضررهایی میزنه که خیلی خوبی های دیگر رو از بین میبره. حالا من متن حدیث و نوبت قبل براتون خوندم. یا این حدیثی که شنیدید قاعدتاً که پیامبر فرمود انی ما اخاف علی امتی الفقر بل اخاف علیهم سوء تدبیر. پیامبر فرمود من در میان امت خودم نگران فقر نیستم، من نگران سوء تدبیرم، یعنی نگران بیعقلیم. اگر ثروت داشته باشید عقل نداشته باشید ثروت از بین میره، اما اگر عقل داشته باشید ثروت نداشته باشید ثروت پیدا میشه. اینو بین ملت ها هم میبینیم دیگه، ملت هایی هستن ثروت خداداد دارن، نفت دارن، اما عقل به خرج نمیدن که این نفت رو چگونه استفاده کنن، فقیر میمونن. ملت هایی هستن که خیلی از این چیزهایی که ثروت محسوب میشه ندارن اما عقل دارن، اقتصادشون رو عقلانه اداره میکنن، اونا حاکم میشن، بر دنیا حاکم میشن. اشخاص هم همینطورن. یک قصه ای نقل کنم براتون. یک کسی بود قبل از انقلاب، مال اموال زیاد داشت، معروف بود. یه بار از اون نقل کرده بودن که گفته بود اگه همه مال اموال منو بگیرن و من فقیر فقیر بشم، منو توی آفریقا رها کنن، من کاری میکنم که دوباره به همین درجه از ثروت برسم. دوستانش گفته بودن چی کار میکنی؟ گفته میرم نوکر یا اربابی میشم، اینقدر خوب نوکری میکنم که منو بکنه رئیس نوکراش، به موقع کارم انجام میدم، وظیفه شناسی میکنم، پاک دستی میکنم، پاک دامنی میکنم، بیش از اون مقداری که از من انتظار داره کار میکنم، دلسوزی میکنم، مراقبت میکنم از مال و اموالش. این تو نوکراش که نگاه میکنه تشخیص میده که من از همه لایق ترم. بعد که شدم رئیس نوکرای او، باز در این سمت هم بیشتر خدمت میکنم، همه حواسم رو جمع میکنم که به این ارباب خدمت بیشتری بکنم. یه مدتی که میگذره اون فکر میکنه که یه مسئولیت بالاتری به من بده، من رو میکنه پیشکار خودش، حسابدار خودش. وقتی به من اعتماد میکنه امور مالیش هم دست من میسپره. من بازم اینجا به او خدمت میکنم، خیانت نمیکنم. این که میبینه من اینقدر لایقم، فکر میکنه که اگه دخترش هم به من بده کار بدی نکرده، من قابلیت نشون میدم که شایستگی دامادی او رو دارم، دامادش میشم. دامادش که شدم همه زندگیش براش اداره میکنم، بعد از اون میشم صاحب همه مال و اموال او، اما همون روش رو ادامه میدم. حالا این ممکنه یه داستان تخیلی به نظر بیاد، بیشتر برای ساختن یه فیلم سینمایی یا یک مجموعه تلویزیونی مناسب باشه، عیبی هم نداره یک کسی همچین داستانی رو از روی این بسازه، ولی یه واقعیتی پشت این نهفته است و اون اینی که راست بودن و درست بودن و با تقوا بودن و خدمت کردن و نظم داشتن و پرکاری و صداقت داشتن، اینا همه از آثار عقله و خیلی آدما فکر میکنن که راه زندگی آسوده داشتن این است که به عقل خودشون اعتماد نکنن، کارهای دیگه بکنن و شما میبینید به هیچ جا نمیرسن. بنده میخوام عرض بکنم که اگر کسی عاقل باشه دیندار میشه، یعنی میفهمه که این ضوابط اخلاقی و قواعد اخلاقی که هم فطرت انسان به اون گواهی میده، هم ادیان ما رو به اونا دعوت میکنن، مثل اینکه ظلم نکنید، خیانت نکنید، پاک باشید، پاک دامن باشید، اینا اموری است که عقل و شرع هر دو بهش حکم میکنه. و من میخوام بگم اونایی که متدین ترن آدمای عاقلی هن، یعنی هرچه عاقل تر متدین تر، برای اینکه اگر انسان فکرم بکنه به این نتیجه میرسه که زندگی کردن بر طبق قواعد دینی و اخلاقی یه زندگی عقلاییه و هر کسی که در واقع خلاف شرع میکنه خلاف عقل داره میکنه. حالا این که عقل چیه، اون یه بحثیست که اینجا جاش نیست، در فلسفه بحث‌های زیادی شده، ما هم ضرورتی نداره وارد اون بحثا بشیم، منتها مهم اینه که به آثار عقل توجه بکنیم. آثار عقل در وجود انسان قوای مختلفی هست، امیال و عواطف هست، هم غضب هست هم شهوت هست. شهوت یعنی میل، گرایش. حالا یکی شهوت جنسی داره، یکی شهوت به مال داره، یکی شهوت به مقام داره. این یکی از واقعیت‌های وجود هر آدمه. در کنار این گرایش و میل که منشأ انواع قوای دیگه از قبیل عواطف و احساسات میشه، هیجانات و اینها. یک قوه دیگه هم هست به نام قوه غضب که برخلاف اون که اولی گرایش ایجاد میکنه، این گریز ایجاد میکنه. اینم خودش زیر مجموعه ای داره. نکته مهم این است که همه این امکانات باید به فرمان عقل باشن. یعنی زندگی عاقلانه این است که همه این قوای مختلف رو، خشم و شهوت رو، همه این گرایش ها و گریز ها رو بیاره و در اختیار عقل قرار بده و عقل فرماندهی بکنه. یه جایی عصبانیت لازمه، یه جایی خشم لازمه، یه جایی محبت لازمه. محبت خوبه، عصبانیت هم خوبه، ولی به شرط اینکه اینها تصمیم گیرنده نباشن، عقل تصمیم بگیره، اینا حاکم بر عقل نباشن، عقل مثل حاکم معزول نباشه. این مثل این میمونه که یک کسی که داره یک کشوری رو اداره میکنه، ارتش هم در اختیار او هست، سایر قوا مثلا فرهنگ و هنر هم در اختیار او هست، خط کلی رو برای اینا تعیین میکنه، اندلزوم معین میکنه که کدوم یکی از این قوا وارد عمل بشن، وارد صحنه بشن، بین اینا توازن و تعادل برقرار میکنه. و کار عقل در واقع این میشه که هر قوه دیگری رو مهار کنه و به اندازه وارد عمل بکنه. یعنی از آثار بارز عقل اندازه نگه داشتنه. یعنی از خصوصیات آدم عاقل اینی که در کارهاش اندازه نگه میداره. مثال سادهش، خب غذا خوردن یه امریه که مردم بهش علاقه دارن، این در واقع یه میله، ولی آدم عاقل به اندازه غذا میخوره، آدم نادان بیش از اندازه غذا میخوره، بعد هزار گرفتاری پیدا میکنه. حالا این مثال رو تو هر چیز دیگری که میخواید تعمیم بدید، سراغ هر چیز دیگری که میخواید برید با این مثال. هر میلی در جای خودش درسته. خداوند هیچ قوه‌ای رو در وجود انسان از اساس بی سبب خلق نکرده. اصل وجود این قوای مختلف رو خدا در انسان خلق کرده، ولی اختیار استفاده از اونا رو به دست خود انسان داده، برخلاف حیوانات. حیوانات هم قواشون رو در اصل خدا داده، هم میزان استفاده از اونها رو هم غریزه تعیین کرده، مقدار رو. اونا تا یه حدی جلو میرن، بعد به طور طبیعی متوقف میشن. اما در انسان قوه رو داده به انسان، اندازه بندیش رو به اختیار خود انسان گذاشته، گفته خودت حدش رو تعیین کن. و این امتحان انسانه که آیا عقلش رو به خرج میده که در یه حدی متوقف باشه و دیگه بیشتر از اون حد تجاوز نکنه. این اندازه نگه داشتن خیلی مهمه. عرفا، علمای اخلاق همه سر اندازه نگه داشتن تأکید کردن، گفت اندازه نگه دار که اندازه نکوست. حافظ میگه صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. یعنی در هر کاری حد باید نگه داشت. اون وقت این حد نگه داشتن نتیجهش می شود اعتدال و داشتن تعادل. تعادل در درون و اعتدال در رفتار. آدمی که تعادل داشته باشه در درون خودش، آدمیه که سررشته این قوای مختلف رو در دست گرفته و اجازه سرکشی به اونا نمیده. اینا آرامند، معتدل میشه در درون، این در بیرون ظاهر میشه. و اعتدالم به این معنا نیست که شما به هر عنصری به طور مساوی سهم بدی. اعتدال این است که به هر چیزی به اندازه ضرورت و شایستگی اون سهم بدی و بحث کمی نیست. یه وقت والیبال بازی میکردیم در جوانی، این داوری که وایساده بود داوری بکنه لودگی میکرد و بدون اینکه توجه بکنه که کدومی که از دو طرف امتیاز آورده، یه امتیاز به این طرف میداد مرتب، یکی به اون طرف. ما جیغ و داد میکردیم که این چه وضعشه، میگفت میخوام عدالت برقرار کنم، میخوام اعتدال ایجاد بکنم. یعنی کاری نداشت که حالا کی بهتر بازی میکنه کی بدتر بازی میکنه، یکی به این میداد یکی به این. این اعتدال نیست، این عدل نیست، این تعادل نیست. اعتدال و تعادل هم کمی نیست، تشخیصش هم کار عقله. و بنده گاهی فکر میکنم که چقدر این دوتا کلمه عقل و عدل به هم نزدیکن، فرقشون یه دال و قافه، دوتا حرف دیگه مشترکن، عدل و عقل. و گاهی به نظرم رسیده که عدل جلوه عملی عقله. یعنی هر جایی شما عدل ببینید مطمئنید که اونجا عقل در کار بوده. این عدالت و عدل، حالا یه وقت عدل انسان با خودشه که حکایت از این میکنه که انسان در اداره خودش و در توجه به عالم درون و رفتارهای خودش داره عقل به خرج میده که توازن ایجاد میشه بین کاراش، این یه نوع عدله. یه وقت هم در رفتار با دیگران عقل به خرج میده و توازن ایجاد میکنه. این که میگن العدل و وضع و شی موضعه، عدل عبارت از این است که هر چیز رو در جای خودش بگذاری. این کجا میتونیم تشخیص بدیم که جای هر چیزی کجاست؟ کی به ما میگه که جای هر چیزی کجاست؟ عقل میگه دیگه. یعنی عدل جلوه عقله. و نکته دیگه این است که ما در تعلیم و تربیت جدید کمتر صحبت از عقل میشنویم و شما در کتاب‌های درسی درسی نمیبینید که راجع به عقل درش صحبت بشه. تست هوش زیاده، تا بخواید سراغ قوه هوش میرن، اما اصلا کسی راجع به عقل بحث نمیکنه. انگار که چیزی به نام عقل یا وجود نداره از اصل، یا مشکلی ما نداریم از اون جهت که راجبش صحبت بکنیم. بنده سالها مسئول کتابای درسی بودم، گاهی فکر میکردم ما یه تمرینی داریم، یه درسی داریم که نتیجهش پرورش قوه تعقل باشه. تمرینای زیاد داشتیم در ریاضیات، در درسای دیگه که قوه هوش رو آزمایش میکرد و پرورش میداد. اما عقل با هوش فرق داره. هوش بیشتر درک رابطه دوتا جزئیه، اما عقل رابطه جزئی و کلیه، قرار دادن جزئیات ذیل یک مفهوم کلیه. ما در دوران زندگی خودمون آدمایی رو دیدیم که خیلی باهوش بودن. مثلا در عالم سیاست یه خبرنگاری ازشون یه سوالی میکرد، فوری یه جوابی به اون میدادن، سرشو به تاق میکوبیدن، میپیچوندنش. مردم هم میگفتن عجب مثلا خوب جواب داد. آدمایی بودن خوش حافظه، خوش ذهن، اما عاقل نبودن. یک کارای اساسی رو که باید بکنن و یه مراعاتهای بزرگی رو نمیکردن، اما در یک کارای جزئی آدم میدید که خیلی باهوشن. از اینجور آدم ها زیادن. به قول یه بزرگی میگفت بعضی ها باهوشن اما هوشمند نیستن. هوشمندی غیر باهوشیه. مربی ها باید فکر کنن که شاگرداشون رو عاقل بار بیارن. این اصلا یک بخش فراموش شده یه تو تعلیم و تربیت ما، در حالی که در گذشته
تأکید زیاد بود که باید عاقل باشیم و در کتابای اخلاقی و ادبی راجع به عقل زیاد صحبت میشد. شما این بوستان سعدی رو بخونه، این بوستان سعدی تأکید بر تعقل و خردمندی است. همین مولانا یک کتابی ازش به یادگار مونده به نام فیه ما فیه، یعنی توی این هست اون چیزی که توش هست، آره اسم نداره، فیه ما فیه. در این کتاب یه جایی میگوید که پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود. این فیه ما فیه منبرهایی است که مولانا رفته، درسای شفاهی اوست که نوشتند و شده این کتاب. پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیره آموخته بودند و استاد تمام گشته. این درسای نجوم و رمل و اینا خیلی مشکل بوده و استاد تمام گشته با کمال کودنی و بلادت. بلادت یعنی بیعقلی، یعنی آدم عاقلی نبود، اما رفته بود و این فوت و فن این علوم رو یاد گرفته بود. روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت، فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دارم. خب با رمل و اینا میتونن بگن. گفت آنچه داری گرد است و زرد است و مجوف است. صفات انگشتری رو داد، گفت آنچه داری گرد است و زرد است و مجوف است، توش خالی. گفت چون نشانه های درست دادی پس حکم کن که آن چه چیز باشد. گفت بارکالله، عجب نشونی ها همه درسته، علامت های خوبی میدی، حالا بگو چیه تو دست من. گفت میباید که قربیل باشد. گفت آخر این چندین نشانه های دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی از قوت تحصیل و دانش. اینقدر بر تو چون فوت شد که در مشت قربیل نگنجد. این مثال رو زده که آدم ها ممکنه عالم باشن، خیلی چیزا بدونن، اما عقل نداشته باشن، تعقل نکنن. مولانا در جای دیگری راجع به عقل میگوید که اگر سایه، در همین فیه مافی، اگر سایه عقل بر آدمی نباشد همه اعضای او معطل شوند. دست به هنجار نگیرد، پای در راه راست نتواند رفتن، چشم چیزی نبیند، گوش هرچه شنود کج شنود. پس به سایه عقل این اعضا همه کارها به هنجار و نیکو و لایق به جای می آرند و در حقیقت آن همه کارها از عقل می آید، اعضا آلتند. در باب عقل بحث زیاده و یکی از مسائلی هم که می شود مطرح کرد و درباره اون فکر کرد اینه که بشر امروز در مقایسه با بشر گذشته علمش بیشتر شده، در این شکی نیست، این طبیعیه، بدیهیه، خیلی هم بیشتر شده. گاهی میگن در عرض 10 سال در بعضی رشته ها یا در علم به طور کلی انباشت دستاوردهای جدید به اندازه همه اون چیزیست که از اول تاریخ بشر تا قبل از 10 سال بوده. یعنی سرعت افزایش علم انقدر زیاده، این که بحثی نداره. ولی سوال مهم اینه آیا بشر امروز عقلش هم از بشر دیروز بیشتر شده؟ کسی این سوالو جدی نمیگیره، کسی جرأت نمیکنه راجع به این موضوع صحبت بکنه و کسی خوش نداره راجع به این موضوع صحبت بکنه که افزایش علم لزوماً به معنی افزایش عقل نیست. یعنی ممکنه که انسان قدیم با اینکه علمش کمتر از علم امروز بوده، طبیعت شناسیش به اندازه طبیعت شناسی انسان امروز نبوده، خیلی کمتر بوده، ولی عقلش خیلی بیشتر بوده. این یه چیزی نیستش که بگیم حتما اینجور نیست. بنده گاهی در بعضی از این دستاوردهای بشر قدیم فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که بشر قدیم علمش اگر کم بوده عقلش کم نبوده. من یه مثالی میزنم و میگذرم و اون مثال این حفر قناته. این قنات یک دستاورد فنیه از چند هزار سال پیش. الان در ایران خودمون قنات هایی هست که تاریخ حفر اونها به قبل از اسلام میرسه. ناصر خسرو میگه در سفری که داشتیم یک جوانی در چاه افتاد، چاه قنات. پدر مادرش خیلی بیتابی میکردن که لااقل جنازش در بیاد. میگه 400 ذراع تناب به هم بستن، به عمق این چاه نرسیدن و نتونستن در بیارن. این سفرنامه ناصر خسرو مال 1000 سال پیشه. یعنی 1000 سال پیش یه قناتی بوده که یکی از چاهاش بیشتر از 400 متر عمق داشته. خب حالا شما اون وقت فکر کنید که این آدمای دهاتی، درس نخونده، دانشگاه نرفته، ریاضیات ندان، وسیله ندار چطور یه نگاهی به دامنه کوه می‌کردند و می‌فهمیدند که کجا باید چاه بزنن تا اون مادر چاه بشه و برسه به سفره زیرزمینی آب، و بعد تو اون تاریکی عمق 400 متری و 500 متری زیر زمین با یک کلنگ و یه دونه دلو چرمی و یه چراغ موشی اینا تونل افقی درست کنن که بعضی از این تونل ها 32 کیلومتر طول داره و این آب در این 32 کیلومتر از زیر زمین میاد تا به مظهر قنات میرسه و زندگی ایجاد میکنه. اگه این عقل نیست پس چیه؟ ما همیشه وقتی به گذشته نگاه میکنیم حالت روانیمون این است که انگار داریم به پایین نگاه میکنیم، انگار داریم زیر پامونو میبینیم. یعنی به طور طبیعی همه ماها باورمون اینه، ولو اینکه این باور رو به زبون نمیاریم ولی در عمق وجدانمون این رو باور کردیم که نگاه به گذشته یعنی نگاه به پایین، نگاه به فرودست، نگاه به عقب موندگی، نگاه به آدمایی که به اندازه ما آدم نبودن، به اندازه ما مهم نبودن. یعنی در نگاه به گذشته ما به طور طبیعی ارزش گذاری میکنیم. هر چیزی که مال گذشته باشه این گذشته دیگه، تاریخ مصرفش گذشته، به درد نمیخوره. یعنی گویی که عقربه زمان داره ارزش میگذاره و چون یه چیزی مال 500 سال پیشه پس خوب نی، اگه مال 200 سال پیش بود یه ذره بهتری ولی بازم خوب نی. همش صحبت امروزی 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 میکنیم، ولی خود این محل سوال از کجا ثابت شده که حالا هر کی دیروز زندگی میکرد عقل نداشته باشه؟ ما امروز گل سرسبد تاریخیم و از این صحبت ها. اینم حالا یه بحثیست که دیگه میگذریم. و بالاخره مولانا که از این حدیث استفاده کرده و عاقل رو به جای عقل نشونده و مرادش از عاقل همون پیر و مرشدیه که باید دستگیری کنه از سالکان راه، میگوید گر بگویم تا قیامت نعت او، یعنی وصف او، ستایش او، هیچ آن را مقطع و غایت مجو، یعنی ته نداره، پایان پذیر نیست. در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم به سباب. یعنی خدا آمده آفتاب رو در قالب بشر در آورده، اون پیری که من دنبالش هستم اون یه حقیقت روشن آسمانیه که ظاهر انسانی پیدا کرده، در بشر روپوش کرده است آفتاب. یعنی این ظاهر انسانی یک نقابی است بر چهره یک حقیقت آسمانی که اون آفتاب باشه. فهم کن، بفهم چی دارم میگم. والله اعلم بالصواب. یا علی، از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه بنده اله. تفسیر حدیث پیامبر رو میکنه که پیامبر به امیرالمومنین فرمود از انواع طاعات، از جمله طاعات راه رسیدن به خدا، تو برو دنبال این کار که بری زیر سایه یه بنده اله قرار بگیری، بنده خاص خدا. برو یه بنده خاص خدا رو پیدا کن و از او تبعیت کن. خب امیرالمومنین هم این کار کرده بود دیگه، تبعیت از پیغمبر میکرد، یعنی مصداق عملیش در زندگی امیرالمومنین همین بود که امیرالمومنین مطابقت از پیغمبر میکرد. مولانا بعد میگوید هر کسی در طاعتی بگریختند، خیشتن را مخلصی انگیختند. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. بله، هر کی رفت یک عبادتی کرد، طاعت اینجا یعنی عبادت، هر کی دنبال یه عبادتی رفت، هر کی برای خودش یه راه خلاصی پیدا می کرد، دنبال یه بیرون شدی بود، مخلصی پیدا می کرد. ای علی، تو اگر می خوای یک راه نجاتی پیدا کنی، برو زیر سایه یک عاقل. تو برو در سایه عاقل گریز، فرار کن از بقیه جاها، برو یه سایه عاقل پیدا کن، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز، تا اینکه خلاص بشی از شر اون دشمنی که در درون به صورت پنهان داره با تو می جنگه. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. اگه این کار رو بکنی، از همه اون نماز و روزه ها و اینا که ممکنه با بیعقلی کسی بخونه، این دنبال عقل رفتن و دنبال عاقل رفتن بهتره. اگر این کارو بکنی، از هر کسی که تو هر میدانی از تو پیش افتاده تو پیش میفتی. این همون توضیح حدیث دیگه، تسبقهم به درجات و زلفا عند الناس و عند الله فی الاخره. سبق یابی بر هر اون سابق که هست، موفق میشی، برنده میشی، از همه اونا جلو میفتی. چون گرفتت پیر هین تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر رو. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هازا فراق. مولانا اشاره به داستان خضر و موسی میکنه. این داستان در قرآن در سوره کهف آمده، ما هم یکی دو بار درباره اون در ضمن همین درس مثنوی صحبت کردیم. مولانا مکرر اشاره میکنه خضر که در قرآن اسمی از او برده نشده، ولی مفسران گفتند که مراد از اون کسی که موسی دنبال اون میرفت و پذیرفته بود که از او اطاعت بکنه، مراد از او خضره و خضر یکی از انبیاء الهیه که درباره او هم در احادیث مطالب زیادی آمده، هم در افسانه ها وارد ادبیات عامه شده و داستان حالا خضر جداگانه است، شخصیت و شخص خضر. مولانا میگوید که وقتی یک پیر و مرشد و مرادی، حالا به تعبیر ما یک امامی، یک رهبری، راهبری در واقع دست تو رو گرفت، تو تسلیم او بشو، همونطور که موسی تسلیم حکم خضر شده بود، همچون موسی زیر حکم خضر رو. صبر کن بر کار خضری بی نفاق. میگوید که وقتی کارهای خضر رو میبینی، از اون کارهای خضرگونه وقتی دیدی، تو تحمل کن، هی اعتراض نکن و نفاق نداشته باش، دل و زبونت یکی باشه. اینطور نباشه که تو دلت شک کنی که این کارا چیه این داره میکنه، اما به زبون چیز دیگه بیاری. اگر غیر از این باشه، صبر نکنی، خضر دست از یعنی بیعتش از تو بر میداره، میگه برو. کما اینکه موسی علیه السلام وقتی یه کارایی میدید سوال میکرد، سوال اعتراضگونه که چرا این کار کردی، به خضر میگفت. خضر میگفت مگه قرار نبود که صبر کنی؟ من که به تو گفتم که تو نمیتونی صبر بکنی. الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. من به نگفتم که تو تحمل نداری؟ موسی میگه ای ببخشید، خیلی خوب، معذرت میخوام، دیگه دفعه دیگه باز نمیپرسم. باز دفعه دیگه هم میپرسید تا آخر دیگه حوصله خضر سر رفت، گفت هازا فراقم بینی و بینک، دیگه برو دنبال کار خودت. بعد میگوید که صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هازا فراق. گرچه کشتی بشکند تو دم مزن، گرچه طفلی را کشد تو مومکن. خب کارهایی که خضر میکرد کارهای عجیب بود از نظر موسی. یک کشتی داره میره، این خضر میرفت اون کشتی رو سوراخ میکرد تا غرق بشه. یه جوونی، نوجوونی میدیدن، خضر میرفت اینو میکشت. یه دیوار خرابه‌ای میدیدن، اصلا ربطی به اینا نداشت، رفته بودن توی یه دهی، مردم اون ده، مردم اون شهر یه پیاله آبم دست اینا نداده بودن که پذیرایی بکنن، ولی اینا بی سبب و بی جهت به حکم خضر یه دیوار نیمه خرابه ای رو شروع کردن ساختن. خضر گفت بیاد اینجا مشغول شید و یه دیوار مخروبه ای رو ساختن. تمام این موارد کارهایی بود که خضر میکرد، موسی هم دلیلش رو نمیدونست و قولم داده بود که سوال نکنه، اما بیتابی میکرد، سوال میکرد. مولانا میگه که مرید باید نسبت به مراد اینطوری باشه که یه کارایی که نمیفهمه علتش چیه، اینا رو بی‌نفاق بپذیره. خب این حرف خیلی حرف مهمیه، حرف قابل تأملیه و ممکنه حتی ازش سوء استفاده بشه، ولی حرف تعبیر صحیح هم داره. این حرفو علمای اخلاقم به یه معنای میگن، حافظم میگه اونجایی که میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. بله، یه قطره شراب روی سجاده بریزه نجس میشه دیگه، نمیشه محل نجس سجده کرد، نماز خوند، در این که شکی نیست. ولی میگه اگر پیر مغان به تو گفت که این سجادتو با شراب رنگین کن، یعنی بزن تو شرابو در بیار، اونچنان که پارچه رو تو خم رنگ رزی میزنن تو خم شراب بزن، اگه بهت گفت بکن این کارو. چرا؟ چون این راهی که تو در ابتداش هستی او رفته، به تو اگه یه چیزی میگه گوش کن، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. پره دیوان حافظ از این حرف. ما یه بار قبلا راجع به همین داستان خضر و موسی که به مناسبت شعر مولانا بحث کرده بودیم، اون روی دیگر سکرم گفتیم. گفتیم ببینید موسی با اینکه به خضر قول میده که نپرسه، ولی نمیتونه. یعنی این خارخار عقل به او اجازه سکوت نمیده. یعنی موسی نمیخواد نفهمه. این مهمه ها. موسی وقتی نمیفهمه اعتراض میکنه. در قرآن هم موسی ملامت نشده. اولا موسی پیامبره. این موسایی که داره دنبال خضر میره، خودش آدمیه که همه مردم داره به دنبال خودش میکشه. حالا این موسای پیامبر قبول کرده که این خضر پیر راهه. خضر علامت پیر راهه اصلا در ادب فارسی و عرفان و اخلاق. میگن بی خضر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. هر کی باید بگرده یه خضر راهی پیدا بکنه. موسی خضر راه رو پیدا کرده، اما دست روی عقل خودش نمیذاره، در عقل رو نمیبنده، چراغ عقل رو خاموش نمیکنه. وقتی یه کارایی میبینه که با عقلش جور در نمیاد، با اینکه قول داده سوال نکنه، سوال میکنه، میگه چرا. اینقدر سوال میکنه تا خضر وجه عقلانی کارایی که کرده براش توضیح بده. بعد از این که اون کشتی غرق میشه، اون نوجوان کشته میشه، اون دیوار خراب ساخته میشه و این کارهای به ظاهر ناموجه صورت میگیره، بالاخره حالا خضر میگه بیا تا وسط بگم که چی بود قصه. اون وقت اون علمی که داشته به حقیقت این حوادثی که ظاهرش بر دیگران معلوم بوده و باطنش معلوم نبوده، خضر وقتی که اون باطن و حقیقت رو شرح میده، کارا معقول میشه. یعنی معلوم میشه که اگه موسی هم اون چیز رو که خضر میدونست همین کارو میکرد. منظور من اینی که ساختار کلی رفتار غیر عقلانی نیست. اختلافی که بین موسی و خضر در اثر اینی که خضر اطلاعاتی داره که موسی نداره، و اون اطلاعات یعنی داشتن و نداشتن اون آگاهی ها سبب میشه که یه رفتاری از نظر یکی معقول باشه، از نظر دیگری نامعقول. ولی اگر اطلاعات در دسترس هر دو قرار بگیره و باطن و پشت صحنه معلوم بشه، اون وقت باز عقل ملاکه. بنده مقصودم اینه که این داستان سرسپردگی و ارادت و تبعیت و اینا به معنای این نباید فهمیده بشه که کارهای خلاف نامعقول اساس قرار بگیره و یک سلسله کارهایی که وجه عقلانی در باطن خودش نداره، ما فکر کنیم که تبعیت از یک پیر و مرشد و مراد به این معناست. نه، ولی مسلمه یه چیزایی هستش که ما نمیدونیم، یه کسی میدونه و باید تبعیت کرد، باید اطاعت کرد. بعد میگوید که دست او را حق چو دست خیش خواند، تا ید الله فوق ایدیهم براند. دست حق میراندش زندش کند، زنده چبود جان پایندش کند. امروز بحث ما درباره عقل طولانی شد و دیگه به توضیح این ابیات نمیرسیم. درباره عقل هرچی بگیم کم گفتیم. بقیه بحث رو به نوبت آینده وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.